خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی که روز دوشنبه در درس خارج فقه سخن می گفت، اشاره کرد که از سخنان اخیرش به گفته او سوء برداشت شده است. پیشتر گزارش ها که از آن بود که آیت الله خامنه ای در دیدار محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران مخالفت خود را با نامزدی او در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده ایران اعلام کرده است. این موضوع از سوی برخی چهره های اصولگرا از جمله محمد رضا با هنر اعلام شده بود. همچنین علی سعیدی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران با حساس و پیچیده خواندن انتخابات ریاست جمهوری سال آینده یکی از دلایل این وضع را تلاش برخی از مقام‌های دولت احمدی نژاد برای بازگشت به گذشته دانسته بود. انتشار نقل قول از آیت الله خامنه ای در مورد مخالفتش با نامزدی محمود احمدی نژاد در یک هفته گذشته به یکی از اصلی ترین مسائل و تحلیل های فضای سیاسی، رسانه‌ای و مجازی ایران تبدیل شده بود. با این همه رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه اعلام کرد که به کسی امر و نهی نکرده است. تغییر رحمانی تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس با اعلام این موضوع که اشاره آیت الله خامنه ای به محمود احمدی نژاد بوده است میافزاید
این آراست افراطی کاندیداش احمدی نژاده و توصیه به آقای خامنه ای کرده در مورد این که به سلام معروف ایشان کاندیدا باشه و با خامنه ای چون میدونه آقای احمدی نژاد که آدم سمجی هست با کشاندن این دو مجامع علنی عملا نظر خودش ابلاغ کرد. در حالی گفته من مانع نشدم ولی توصیه کردم.
رهبر جمهوری اسلامی همچنین با اشاره به اینکه سوء برداشت از سخنانش به توصیف او به بگو مگو و مایه کدورت و دلچرکنی برادران مؤمن منجر شده است آن را منفی ارزیابی کرد.
نباید این چیزها رو مایه اختلاف قرار داد. با ملاحظه حال مخاطب و اوضاع کشور به یه آقای انسان توصیه میکنه که آقا شما اگر تو این مقوله وارد شدید این دو قطبی تو کشور ایجاد میشه. دو قطبی تو کشور مضر به حال کشور. من صلاح نمیدونم شما خورد.
محمد علی توفیقی تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس بر این عقیده است که رهبر جمهوری اسلامی نگران آن است که با حضور محمود احمدی نژاد بازخوانی مجددی از گذشته و دو دوره ریاست جمهوری او شود.
موضوع دیگری که آقای خامنه ای میدونه با حضور آقای احمدی نژاد در انتخابات در جامعه و در فضای انتخاباتی مطرح خواهد شد فساد افسارگسیخته‌ای هستش که در دولت آقای احمدی نژاد اتفاق افتاد. اینها موضوعاتی هستش که آقای خامنه‌ای دوست نداره به عنوان یک موضوع انتخاباتی مطرح بشه. طبیعتاً با حضور آقای احمدی نژاد در انتخابات چالشی که جنبش سبز برای جمهوری اسلامی ایجاد کرد، مطالباتی که در قالب اون مطرح شد میتونه بسیار نگران کننده باشه، مخصوصاً اینکه هنوز رهبران اون جنبش در زندان و در حصر هستن. بنابراین آقای خامنه‌ای بیشتر از اینکه نگران خود مثلا این باشه که حالا فضای انتخابات داره دو قطبی میشه، نگران این هستش که با طرح موضوع آقای احمدی نژاد مسئولیت هایی که متوجه خود آقای خامنه ای هم بوده، چون همگان میدانن که آقای خامنه ای حمایت های وسیع و گسترده ای از آقای احمدی نژاد داشت و هزینه های سنگینی رو به ساختار کشور و جمهوری اسلامی وارد کرد.
تغییر رحمانی نیست در مورد بحث دو قطبی شدن جامعه از سوی آیت الله خامنه ای میگوید
اینکه آقای خامنه ای داره به نظر من از دو قطبی شدن جامعه میگه اینجا منظور پرهیز دادن راست افراطیه. ولی شما شرایط جامعه ایران هم ببینید، آقای خامنه ای تقریبا اصلاح طلبان موثر از کار انداخته، آقای روحانی هم در عمل به سلام معروف با اصلاح طلبان نتوانسته پیوندی درست کنه، راست سنتی با آقای روحانی نزدیک شده. خب اگه شما اینا کنار هم بذارید میبینید که شرایط جامعه و از یک طرف وضع اقتصادیه، وضع اقتصادی جامعه بسیار به هم ریخته. شما دقت کنید حتی آقای خامنه ای در مورد مسئله پولشویی هست با وجودی که برخی از بانک ها با سپاه معامله نمی کنن وارد قضیه نشد. مجموعه شرایط طوری است که اگه جامعه دو قطبی سمت سال 88 برود مدیریتش غیر ممکنه. الان دو قطبی شدن چندان به نفع هیچ کس نیست.
آیت الله خامنه ای همچنین کسانی که دشمن نامید را متهم کرد که به گفته او گوش خواباندند تا از اختلافات استفاده کنند.
به رادیوی فردا یا رادیوی بی بی سی چه ارتباطی داره این قضیه؟ میپردازن، بحث میکنن، تحلیل میکنن علت چیه، چرا گفتن. این معناش این است که دشمن میخواد استفاده کنه. ما چه کار باید بکنیم؟ ما باید نقطه مقابل دشمن حرکت بکنیم. بین برادران مؤمن اختلاف سر این چیزها هیچ مصلحت نیست. شما یه چیزی بگی، ما یک چیزی بگیم، ما یک چیزی بگیم. امروز کشور به اتحاد نیروها احتیاج داره، به خصوص نیروهای مؤمن، نیروهای پایکار.
پس انتخابات ریاست جمهوری سال آینده در ایران در شرایطی در فضای سیاسی ایران جریان دارد که علاوه بر محمود احمدی نژاد، از سعید جلیلی، محمد رضا باهنر، محمد باقر قالیباف، غلامعلی حداد عادل، عزت الله زرقامی و احمد توکلی به عنوان رقبای اصولگرای احتمالی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در انتخابات نام برده می شود. تا چندی پیش نیز از سردار قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، به عنوان نامزد احتمالی انتخابات ریاست جمهوری سال آینده نام برده میشد. اما بیانیه او و تأکید بر این که تا آخر عمر در جایگاه سربازی خواهد ماند، به این بحثا در این خصوص تا اندازه زیادی پایان داد.
گزارش همکارم بهروز کارانی رو شنیدید در مورد تایید رهبر جمهوری اسلامی ایران با اینکه به محمود احمدی نژاد گفته صلاح نیست در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری شرکت کنه.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم که بخونم چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوان رو بدونم
بهش دسترسی داشته باشم
و بتونن ازش استفاده کنن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
آلبوم موسیقی طریق عشق به عنوان تازه ترین آلبوم محمد رضا شجریان، پر آوازه ترین خواننده ایران، روز دوشنبه بدون حضور خودش در تالار وحدت رونمایی شد. در این مراسم برخی از بزرگان موسیقی ایران و اهالی فرهنگ و هنر و دوستداران آقای شجریان حضور داشتند. قطعات و تصنیف های این آلبوم تازه نیستند، اما نزدیک به 3 دهه است در انتظار دریافت مجوز موندند. نزدیک به 30 سال از اجرای این تصنیف در کنسرتی در اروپا می گذرد. ۲۸ سال پیش بود که بزرگترین نوازندگان موسیقی سنتی ایران در کنار بزرگترین خواننده سنتی ایران در گروه عارف در اروپا کنار هم نشستند و با اجرای تصنیف دل مجنون و جان جهان، صدای محمد رضا شجریان در سالن‌های موسیقی بیرون از وطنش تنین انداخت. جان جهان دوش کجا بودی؟ حالا بعد از 28 سال همان تصنیف‌ها در کنار غزل‌های حافظ و مولوی با تکنوازی سنتور و نی و کمانچه و دف در آلبومی جمع شدند که قرار است تازه‌ترین آلبوم موسیقی محمد رضا شجریان، استاد موسیقی سنتی ایران باشد. حالا که آلبوم جدید محمد رضا شجریان در بین استقبال پرشور طرفدارانش که تمام طبقات تالار وحدت را پر کرده و پشت درها مانده بودند رونمایی شد، نه او بود، نه بنیانگذار گروه عارف پرویز مشکاتیان که برای آن کنسرت در سال 67 آهنگسازی کرده بود. نسخه استودیویی آن کنسرت تاریخی حالا بعد از سالها مجوز انتشار گرفته است. در 5 مهر ماه یک روز پاییزی، همایون شجریان در بین نوازندگانی نشست که پشت سرشان عکسی از محمد رضا شجریان و پرویز مشکاتیان در کنار هم به چشم می‌خورد. او از پدرش گفت که نتوانسته در این مراسم این حضور پرشور را از نزدیک ببیند.
ولی از هر جای من اینجا نبود، جای پدر اینجا بود که تو این گروه داشتیم. متاسفانه ایشون به خاطر وضعیت جسمانی که دارن در این دوره نمیتونن از منزل خارج بشن، فیزیوتراپی میکنن. میباییم که هرچه زودتر چون بتونن به کارهای گوزمندشون برگردن.
سال 1367، 10 سال بعد از انقلاب ایران، محمد رضا شجریان با گروه عارف که پرویز مشکاتیان آن را راه انداخته بود، با وجود مشکلات و ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های موسیقی در ایران، راهی کشورهای اروپایی شدند. قطعات اجرا شده در این کنسرت به همراه تصنیف‌های آن که پرویز مشکاتیان ساخته بود، بعدها در چند آلبوم پراکنده منتشر شد و از همان روزگار در خاطر علاقمندان به موسیقی سنتی ایران ماند. حالا با گذشت سالها این قطعات و تصنیف‌ها روز دوشنبه در آلبوم طریق عشق منتشر شد. تصنیف‌هایی که همایون شجریان به جای پدر آنها را در این مراسم اجرا کرد. همایون همایون و گروه جوانی که او را در مراسم رونمایی از آلبوم موسیقی پل